ببین یه مسئله میخوای حل کنی چقدر بالا پایین داره ها. حالا همین مسئله های که کامل آدم بیه بحث میخواد بکنه نرسید. من بحث طهارت نجاسه کافر کتابی تا دیگه خیال خودم راحت شد نزدیک 40-45 روز طول کشید. یه مسئله روز 3-4 ساعت هم وقت میذاشتم با نهی که خیال کنم 45 ساعت دم خواب 5 دقیقه فکر میکردم. نه روز 3-4 ساعت هم براش وقت میذاشتم. این شاید 170-180 ساعت طول کشید برای یه مسئله که کافر کتابی پاک است یا نجس. ما به طهارت است. حالا اینم یه مسئله است. اون مسئله اینه که خدمت شما هر سمت که
قالب تفسیر شده
چی؟
قالب تفسیر در بینی رو باید شد
گفتم بگی بجم
آه
این مسئله گفتم بگی
نه یه جای دیگه
به این حرمت عقل اینا
بله
آره ما قال به این شدیم
روایت مقید میدونه دیگه
چی؟
اون روایت تو استصاب مقید میدونه روایت که طرف لباسش رو قرض داده بوده رو
آره
مربوط
به اکیلو این ها بوده. یعنی به این رسیدیم که طهارت کافر کتابی به ذات نجاست بالعرض
به واسطه
اکیلو شده. خب خب این حرف خوب پخش میشه. حتی این حرف جدیدی نیست.
خودم اون ذهن نوشته بودم که این آقا ظاهرن اینو پاک میدونسته و این اکل و شرب اصلا موضوعیت نداره که
احسن.
اگر اون موقع هم ذات نجس میدونستن آقا برای چی باید بگه اکل میخورده و نمیخورده؟
خودش شاهد جمع میشه برای اینکه طهارت ذاتی بوده نجاست عارضی بوده.
چون اگه کافر ذات نجس بشه علمش هم نجس دیگه کافی یه دفعه لباس رو بپوشه در بیاره.
ما هم به همین رسیم تا همین رسیدن
علی مخالفه گردن کلوب داری داده
ما حالا یا شجاعت یا تحور یا کله خرامی وقتی به تحصیل حجت میرسیم رو حرفمون هستیم. حالا هر جا شد هر سمت مسئله این اگر حالا اول خود کتاب بگم بعد مثلا اینکه خود کتاب بودیم اگر حیوانی اگر حیوانی حالا حیوانی به طرق ژنتیک مثلا که میشه مسائل مستحدثش یا به صورت مثلا جما کمالات عادی از دو حیوان متولد شد که یکی از آنها پاک بود و حلال گوش و دیگری نجس بود و حرام گوش ولی حیوان متولد شده عرفاً نه مماثل آن دو حیوان است و نه مماثل حیوان دیگری حکم این حیوان متولد شده چیست؟ این مسئله بود که تو کتابای قدیمی بود درسته ها؟
قدیم نکته جام بعضی ها اینو حاشیه دارن که نیاز نداره یکی از اون حیوانات حلال گوش باشه لزومن یا حرام گوش یعنی ممکنه دو تا حیوان حلال
باشه بله. یه چیز مهم اینه که مواصل اونها نیست
یه عنوان جدیده
مواصل حیوانات دیگه هم نیست ما داریم چیز بگویم تحفظ عبارت شهید میکنن این مسئله و این مسئله رو گفتم تعمیم مسئله اینجاست هر گوشتی یا پوستی یا چربی که در آن نه اماره‌ای بر تزکیه است و نه بر عدم تزکیه و در اصل
قابلیت آن حیوان، آن گوشت یا پوست لتزکیه تردید داریم. یعنی شبه همون شبه موضوعیه نیست. دقیق که این شبه موضوعش که اول گفته بودیم، اینجا شبه موضوعیه نیست. شبه در شرایط زف شبه در صرف اجرای تزکیه نیست. اینجا حکم آن چیست؟ این هم تعمیمش بود. که بگو دای تبریزی مثلا چرمی که میارن چی بود دیدون پره جنوبی نیستش؟ یا پول پشتی که میارن اون تا اماره ایش کم نباشید، هیچ کم اماره نباشید، نه تزکیه نه عدم تزکیه. این همین ها جایی میشه. خب نظرات مطرح شده. امروز دیگه تموم میشه این بحث. شیخ انصاری و من تبع اینا گفتن طاهر است و حلال گوشت. شهید ثانی، البته اول آن محقق رو میگم چون زمان محقق قبل از شهید دیگه، محقق زمان شاه طباس به یه قرن جلوتر از شهید ثانی. بله محقق ثانی اون قرن کرکه دیگه که شاه طباس دعوتش کرد و بازی هم درسته؟ یاد بید خور مطالعه کن بریزم کتاب هجرت علمای جبل آمل به ایران اتشاعت امیرکبیر هم شاب کرده. اون کتاب رو بگی بخون، خیلی هم کمکت میکنه در فهم ایران و حتی شرایط اون زمان ایران. نه دو روزی نیست این نکته و اینه براش جالب بود که تو همون کتاب مقدس جزائری یکی از سه تا هجرت دار علماء جبل آمل به ایران، کرکی هجرت اوله، اولی بود. بعد مقدس جزائری تو هجرت دومه فکر کنم دیگه. ما وقتی اومدیم ایران مثل به کاشان، بعد کاشان که رسیده بودیم رفتیم اذان میگفتم، رفتیم نماز گفتم به تو
من
ها رفتیم نماز، بعد دیدیم که یه سری شیعه مثل شیعه نماز میخوان، یه سری مثل سنی، بعد مثل سنی موقع امام جماعت هم بعد که تمام شد هم فتوای شیعه رو میگفت هم سنی. بعد رفتیم ازش سوال کردیم که تو خودت شیعه یا سنی؟ تو من سنی هم شافعی هم. بعد گفتیم که خب پس فقه شیعه را از کجا می‌دونیم؟ ما شنیدیم که اینجا کمی درس اینا کمه. گفته بوده که اصول اخباری میگه ها. گفته بوده اصول فقه شیعه را خواندن. فقهشون نخوندن. بعد اون جایی که اصول فقهشون با ما فرق میکنه رو مبانی خودشون میگن فتواشون رو بشین. بعد آره. بعد جزاری میگه ما مسائل مختلف فقهی ازش پرسیدیم بجز اونایی که نص خاص داشت بقیه رو درست میگفتیم، اونی که علل قاعده بود درست میگفتیم. اون یه اخباری بود. بعد اونجا هجرت اول هست، اون نامه های شاه طهماسب هم هست. نامه اول که می نویسه به محقق کرکی که پاشو بیا من تو را منصوب می کنم برای مسئولیت های امام جمعه و اینا، بعد یه سری شاگرد هم با خودت بیار. بعد کرکی جواب می دهد تو کی که مرا منصوب کنی؟ ما به نسب الهی منصوبیم، تو طاغوتی. بعد این جمله های معقوله ما رو هنزه رو باش می‌نویسه. بعد دفعه دوم اون نامه نویسه، این دفعه ملایم‌تر که چون دیده بودم نمیشه با فقط زور چیز کرد، چون قبلش تشیع مذهب رسمی نبود دیگه. حالا چون نمیدونی دارم میگم، قبلش سلام علیکم تشیع مذهب رسمی نبود، یه صندلی دارم، قبلش تشیع مذهب رسمی نبود و اینا هم دیدن که نمیشه با زور قزلباش ها تشیع رو جمع داخت. از اون ور سنی ها هم مخالفت میکرد، شیعه بودن مردم، خیلی از بلاد اکثر شیعه بودن ولی رسمی نبود، یعنی قضات، امام جمعه اینا سنی بودن. بعد اینا رو کنار گذاشته بودن، خدمت شما هر سرد که انتقاد میکردن، بعد حتی به اون اندازه هم قاضی و امام جمعه هم نداشتن.
دیگه شاه تماس نمیشه. دوباره نامه نوشت که تو پاشو بیا، شاگردات هم بردار بیا، من اصلا کاری ندارم، من خود نصب الهی، فقط بیام با شاگردان. بعد دوباره کرکی نامه نوشت که من اگر بیام میخوام احکام شهر رو اجرا کنم و این اگر لازم باشه ممکنه وقتی با بعضی از منصوبین شما هم درگیر بشم. و اینجا جناب این دفعه کرکی هم ملایم تر نوشته، و جناب پادشاه اینجا چه تصویر میخوام بگیرم. بعد اون نوشت تو بیا شاگرداتم بیا، هر کی رو منصوب کردی منصوب، هر کی رو معزول کردی معزول، فقط بیا. بعد این مهاجرت کرد اومد، مهاجرت اوله این. و این متن نامه ها، متن پاسخ‌ها اینا همه تو اون کتاب هست، استرش هم مفیده. تا آخرم کرکی رو شهید کردم، مصوبش کردم، هیچ وقت قاتلش پیدا نشد، یا پیدا شد نخواستن اعلام کنن، این هم ممکنه دیگه.
یعنی حکومتی ها
درگی... احتمال قوی اینه که از داخل خود حکومت چیز شد، چون درگیر میشد با خیلی جا، درگیر میشد با قزلباشا، درگیر میشد با شاهزاده ها، درگیر میشد با خود خاندان.
ولی شاه پشتیبانش بود،
شاه پشتیبانش اما این دیگه الان این دیگه فرضه،
چون طایفه به حکومت رسیده بودن قالب بود، اون طایفه شون با کرکی درگیر بودن.
نه کرکی که اومد میخواست احکام اجرا کنه، خب اینم سخت بود،
مثلا نواسب نبوده.
حالا اینا خود صفویه گفتن، خود صفویه گفتن کار نواصل بوده، اما هیچ وقت اون قاتل پیدا نشد. و خدمت شما عرض شد این یه دیدگاه، اینا دیگه فرضی است، تا اینش تاریخه، این دوردش فرضی است. یه فرضی اینه که بله نواصل بودن، یعنی شیعه داره به قدرت میرسه، اینو تعصب داشته این کار کرد. یه فرضی اینه که نه از تو خود دربار بود، چون اگر از اون نواصل میگرفتن باباش هم در میآوردن، اینجوری نبود، خود صفویه تو دوره ضعیف نبود، ولی از تو خود اینها بود، ریشه‌اش هم برخورد کردن ها بود. مثلا قزلباشا طبق روال شاه اسماعیل وقتی که گفتم شیراز دفعه رفته بودم، بعد گفته بودن هیچ کی نمیاد بیرون، گفت خدا قبلش درگیری کردن چیکار کنیم، بعد ما پیدا بودن برو تو کوچه شروع کن فوش دادن، هر کدومشون اومدن بیرون گردنشو میزنن، مثلا از این کارا میکردن. بعد میگه شما حق ندارید بزنید، حد رو ما باید حکم کنیم، برخورد میکرد با اینا. با بعد از سران قزلباش برخورد کرد. خب اینا عوارض داره، یا مثلا صفویه بعضی از نزدیکان شاهنام عمش بوده، کیش بوده، به اصطلاح بچهش قماربازی میکرده، بعد اون بچه رو میرن قمارخونه رو میگیرن، اون بچه رو تو قمارخونه میگیرن، بعد میان اون بچه رو اول میگه اینا حد بزنید، بعد بقیه رو بزنید تعزیر کنید، بعد اون میاد وساطت میکنه که مثلا من عمه شام و خاله شام و چکاره شام اینا نسبت داره، دیگه واسه همین گفتم اول بذارید بقیه حساب کار دستش بکنه. اینا عوارض داره، توابع داره. حالا دیگه اون کتاب مطالعه کنید، حالا من بخوام کامل بگم از بحث دور بشین و دو خوندن اون کتاب برای خودتون خیلی مفیده.
شما چطور شهید معروف نشده؟
ثابت نشد،
ثابت نشد،
چون یه احتمال حالا یه احتمال دیگه اینه که حالا میگم دیگه اینا فرضیه بافیه، که مرحوم کرکی مسافرت و اینا که میگرد خوش اشتها هم بود، زیاد مراعات مسائل طبی نمیکرد، میخورد و همون باعث شد که این چیز بشه. اینا احتمالاته. و هر حال خب اون شهادت مثل شهید معلوم بود شهید، این اینجوریه از مبهماتتان. تا کتاب بخونیم خیلی کمک میکنه، هم تو بحث وقفه، هم بحث ولایت فقیه، هم حکومت اسلامی، هم خیلی مسائل دیگه، گسترش تشیع در ایران، وجود تشیع، نقش علما، احیای خیلی از حوزه های علمیه. اینا وقتی اومده بودن فیضیه بوده، اون تا متصل به حرم بوده، بهش میگفتن مدرسه آستانه به قول امروزی ها، تو همون کتاب نوشته ماجرا دارالشفا رو اون موقع تاسیس میکنه، ولی فیضیه قبلش بوده، برای فیضی فعلی
آستانه.
بسمه کتابش چی بود؟ هجرت علمان جوال آمود به ایران دشارت همین کبیر چاپ کرده، سال 65 چاپ اولش بوده، حالا تحلیل چاپ شده بود. علا ایان محقق کرکی و شهید ثانی اینا گفتن طاهر هست ولی حرام نوش. حالا اخباری دیدم مثل شیخ
اون روز هم شما این فتوا رو دادید. نه میگن نجس است و حرام گوشت. بعد صحبت سر این بود که دلیل اینا چی بوده، چون دیگه حالا شیخ طاهر رو قبول داره اون بسم رو بحث بوده. استدلال محقق کرکی و شهید ثانی بر حرام گوشت بودن به اینجا رسید. گفتیم صراحتی در عبارت وجود بگید چی؟
ندارد.
ولی محشید شرح نمعه سه تفسیر برای استدلال شهید، چون شهید اونجا میگه از، نمیگه این از کدام از، واسه همین این سه تفسیر درست شده. اگه صراحت داشت میگفتی اصل لفظیه که تفسیر سوم مال شیخ علی، یا اصل عملیه. اگه اصل عملی استصحاب عدم تزکیه است یا استصحاب حرمت اکل لحم، درسته؟ که اینا باشه سه تفسیر بود باید داشته اصلا ارائه کردن. یکی این بود تمسک به اصل عملی، خود این میشد دو تفسیر دوباره، استصحاب عدم تزکیه که تفسیر معروف اکثر این شعرهای شعر دوم شما میخونید، اینا که چیز نیست، این اکسال شعر شما نمیخونید، این معمولا میخونن خود ما بود که شعر دوم میخونیم قواعد هم اینا رو میخونیم، بعد متوجه شدیم که در این منابع درجه 3 و 4 میخونیم، مثل النزیل و نمیدونم اینا، اینا اون منابع اصلی که نیستن. منابع اصلی اصلی نه یعنی قدیمی دست الله، اونی که اولین کسی که نظریه میگه اون بوده تو رسال. عادت کنید با منابع دست اول کار کنید، هر چی میرید جلو سخت‌تر هست ولی علمیتونه.
نه
حالا اندازین اضافات هم کم نداشت، ولی خب اینجوری بود، یعنی بعدا که ما مراجعه کردیم تا همون سامان شهر با اون منابع اصلی با اینا همش قبل گفتن آقا جمال سلطان عمده اصلی دوتا هم، بعد شیخ علی هم اضافه میشه که شیخ علی کمتر اهمیتش. سه تا منبع اصلی هم داره، استصحاب با خواست تدریس کنید مثلا این سه تا رو ببینید یه وقت بعد، استصحاب عدم تزکیه، بعد استصحاب
حرمت اکل لحم،
حرمت اکل لحم، و یکم تمسک به اصل لفظی که شیخ علی معنا کرده بود و اونم همون اصالتون بگید عمومه، یعنی میگفت به اصطلاح همه چیز پاک است یا بجز اعیان نجسه و ملاقیه آنها با رطوبت مصفیه. این یکی بود، همه چیز خوردنش ایشون حالت میگفت حرام است بجز مواردی که شارع حلیت اکلانها را اجازه دهد. بعد دیگه شک میکنن به اون باید تمسک کنن، دیگه نقدها رو نمیدیمیسن، شما بگید استصحاب عدم تزکیه رو چی میشه اخرت کرد؟
کنید اون متقبول نکنیم از خوبیه،
اما اینجا عموم داریم، این دلیل اجتهادی داریم. دلیل اجتهادی اون کی بود؟
اون آیات رو
که میرزای شیرازی سوال کرد از شیخ، ببین چقدر اینا بزرگ بودن، چقدر هم مفیدن واقعا. یعنی واقعا شما اگر منابع اینا رو نبینید رسائلتون تو هواست، فقط میفهمید عمومی بوده. کدام عموم؟ بله، میرزای شیرازی سوال کرد بعد چه عموماتی را خود شیخ بهش گفته بود؟
دو تا آیه و یه روایت.
دو تا آیه گفته بود؟ لا عجل و فیما اوهی الی من یادمه و روایت اون لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. حالا
هر روز یه دونه گفتین، دیروز یه دونه دیگه اضافه کردین.
چرا یادم داد تو جزوه حاشیه که دستتون هست عین عبارت میرزای شیرازی هست، اگه اونجا دو تا گفته دو تا
حالا آیه و روایت رو گفتین، آیه یکیش که ثابت.
ببینید روش کار یاد بگیرید،
یعنی فردا خواستید رسائل بگید، خواستید کفایی بگید، اینجوری باید بگید. برید منابع دست اول رو ببینید، بعد خودتون فکر کنید و از تو اونا حالا یه سیار انتخاب میکنید، طبیعتا بگید. این از این استثاب و حرمت عقل لغو چیزی رد کرد؟
تغییر موضوع شده دیگه،
که موضوع عوض شد. موقع بیته بودن قطعی بود، الان بیته بودن مشکوکه، بعد موضوع هم بیته است دیگه، پس بنابراین نمیشه استثاب کرد، احراز بقای موضوع نمیشه. این چیزی رد کرد؟
سومی رو چند تا اشکال به این
خب بگو
تو ذهنم
بقیه بگم چند تا نبود. گفت این عمومی که تو داری میگی برعکسه، ما عموم نداریم همه چیز خوردنش حرام است الهی، ما داریم قل لا اجد فی ما اوهی الیه محرما علی طاعم یطعمه، بعد دوتا مخصص متصل داره الا ان یکون میتتا او دما مسفوها، یه سری هم مخصص منفصل که اضافه میشه.
ما هم میگیم تعریف میت رو هر جوری شما دستکاری بکنین رفتارتون هم با این آیه
بله این که شکیه گفتم توضیح
یعنی دادم. تو طهارت نجاست درست در میاد ولی تو حلیت و حرمت درست در نمیاد، چون اون طرف به عکسه،
به عکس
اینجوری
به عکس. لذا اینم قبول نکرد دیگه، گفت برعکس میشه، اون لا اجر فی ما و الیه میشه همه چیز حلال است الا میته، دم مسفوح و مخصص های منفصل که از جای دیگه اضافه میشن. این شکلی بود. بعد وقتی که خدمت شما عرضم که ما دلیلی برای این که این بیته است برامون مغرض نشد، خب اون موقع به عموم تمسل که دیگه دیروز توضیح دادم مفصل از امام و اینا که حالا این بیته خودش سه تفسیر داره و اینا گذشت. بیته سه تفسیر داره و طبق تفسیری که بیته رو نفس غیر مزکا معنا بکنه درسته، با استثاب عدم تزکیه بیته احراز میشه، میره تو مخصص. ولی خب گفتم شیخ بیته رو غیر مزکا نمیده، خود امام هم غیر مزکا نمیدونه، به معنای با ما تحتفه منفه میدونه. وقتی اینطوری شد تمسک که به استثاب مثبت میشه. روشنه؟ هم خیالم راحت باشه. امروز من دو خط هم بخونم
از ظاهر استفاده میشه،
چون مطلب زیاد بود اینجا حیف خندید
که تو ما مثلا
چه ظهور عرفی دیگه بود،
از ظهور استفاده میکنم. مثلا الان مثلا این ذبیحه مثلا مرداره،
نه خب برای سوم بود معنای سومی بود، معنای
ما تحت فهمی فرمودید که برای مثلا پرسیدم تو کره جنوبی چطوری شما میفهمید،
آها
گفتید از ظاهر اون عدم تذکر رو با اصل
حرف درسته ده. اما اینجا نیست، الان بحث ما تو کره جنوبی نیست. کره جنوبی وقتی میاد غلبه بر عدم تذکیه است، خودش میشه اماره بر عدم تذکیه، یعنی ظاهر حالش عدم تذکیه است با ما تحت فهمیده. الان بحث اونجایی است که نه اماره بر تذکیه داریم نه عدم. و آخرین نکته ای که بوده که اینم بگم دیگه بحث تمام میشه انشالله که مفید بوده باشه، ما روی این بحث هم وقت زیاد گذاشتیم، روش سه جلسه گذاشتیم، امروز دیگه تمام میشه. دلیل چهارم
احتمال چهارم
چون این تو حاشیه شرعی نیست، احتمال چهارم یا دلیل چهارم درسته، بر لزوم قائل شدن به حرمت اکل با وجود طهارت.
یعنی احتمال چهارم در توجیه فتوای محقق و شهید دیگه.
آره منتها اونایی که گفتن خیلی اصراری ندارن برای اینکه منظور شهیدن همین بوده، اینو به عنوان یه دلیلی گفتن. خوب گوش بدین، میگه اول حرف شیخو بگم بعد حاشیه‌اش رو بگم. میگه در قرآن گفته قل اهل لکم طیبات، از موضوع حلیت چیه؟
طیب.
ما شک میکنیم این حیوان طیب هست یا طیب نیست، استصحاب عدم و کونهی طیبن میکنیم، و وقتی استصحاب عدم و کونهی طیبن کردیم اون حلیت هم که موضوعش بود از بی میرون. تو در اینجا فهمیدیم؟ درست های سوایی؟ این لایه ظاهری من درد کانو یکون. حالا یکم میاد پایین تر میگه قل اهل لکم طیبات، موضوع رو طیب قرار داده. استصحاب عدم و کونه طیبن میکنن موضوع از بین میره. این استصحاب عدم و کونه طیبن چه نوع استصحابیه؟
عدم
ازلی. عدم ازلی یعنی چی؟ متعقلش چجوریه؟
متصف به طیب و غیر طیب بشه؟
طیب امر حادثه.
حادثه.
هر حادثی مسبوق به
عدم.
عدم استصحاب امکان طیب هم. خب قبلا گفتیم بهتون تو حاشیه هم خوندید که استصحاب عدم ازلی رو شیخ انصاری قائل یا قائل نیست؟
قائل است.
قائل است. بعد منشأ دعوا تو استصحاب عدم ازلی سر چی بود؟ این که احراز بقای موضوع عرفاً می‌شود یا نمی‌شود. اینم از این. و یه نکته سوم بگم از میرزای شیرازی باز که در جزوه حاشیه‌تون اومده مراجعه کنید ببینید. و اون این که میگه من از شیخ سوال کردم آقا لقب که مفهوم نداره. گفته اوهل لکم طیبات. طیبات حلال شد. این لقب که مفهوم نداره که شما بگید پس غیر طیب حلال نیست. گرفتید سوال شد. شیخ جواب داد. ببینید چه جوابی بوده که الان بعد ببینید متن یه کلمه‌ای داره و همین میخوره احتمالاً. شیخ جواب داد. گفت سوالی که یه صلواتی فرستید.
الله اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گفت سوالی که این توی اینجا آیه یسألونک ماذا اهل لهم؟ گفت قل اهل لکم طیبات. پس سوال کردن از اینکه چه چیزی حلاله. آیه در مقام بیان حلال‌ها بوده و غیر از طیب چیزی نگفته. پس معلوم می‌شود غیر از طیب چیزی حلال
نبوده.
حذف فهمیده میشه. به لحاظ اون مقام بیان بودن که ریشه این هستم به اصطلاح اون مقام بیان است که از اون سوال سائل فهمیده میشه. این دکتر گیر
سوال کردن که چی حلال ما بخوریم، حضرت اینطور پاسخ داده که
فقط طیبات.
فقط طیبات
در
آیات. پس معلومه در مقام بیان خوردن همون طیبات بوده دیگه.
در مقام بیان حلال ها بوده.
بیان
بعد فقط طیب رو گفته. پس معلوم میشه غیر از طیب چیز دیگری نبوده. این جوابی است که میرزا شیرازی داده. این دکتر داشته باشید توی بحث‌های بعدی به درد. پس احتمال چهارم این بود. دلیل چهارم این بود که در قرآن در جواب سوال گفت یسألونه که بازا اهل لهم فرموده اهل لکم لهم
اهل لهم
اهل لهم اوهل لکم طیبات. یعنی با وجود این که در مقام بیان به اصطلاح اون موارد حلیت بوده صرفا طیب را موضوع قرار داده. یعنی حصر فهمیده میشه. این تو استدلال نقش اصلی داره. یعنی لقب مفهوم داره. همونطور که تو کلام میرزا شیرازی هم شیخ بهش جواب داده. حالا که اینطور شد شک داری که گوشت مورد نظر طیب است یا نه. استصحاب و عدم کونه طیبن جاری بود. اینم که تونش میزنم طیب حادث هر حادثی مسبوق بعد. یه سوال کنم بگم حرفایی که قبلا تو حواشی گفتید یاد گرفتید یا باد هوا شده. عدم ازلی با عدم نعتی فرقش چیه؟
عدم ازلی اینطوریه که میگیم مسبوق به عدم بوده چون که این خودش نعت برای منعوتیه. مسبوق به عدم بوده یعنی منعوتش هم نبوده. منعوتش هم نبوده بعدن که اون منعوت میاد
شک میکنیم اون بس داره. خب.
شک میکنیم که اون بس داره.
عدم نعتی چیه؟
عدم نعتی همینی که موضوع مثلا بوده، مثلا این لباس بوده قبلا طاهر بوده.
یه مثال خود شیخی بود دیگه، این آدم بوده ولی هنوز بالغ نبوده، مکلف هم نبوده. شک دارید که الان مکلف یا مکلف؟
یعنی به عبارت از حالت متیقنه برای ما معلومه.
بله سال اون دوتاش متیقنه بوده که سالم دفاع موضوع به زبان فنی بوده که من پاسخهای شیخ
یعنی خودش این احتمال آجا داده رد
کنه. حالا خوب دقت کنید که این پاسخهای شیخ رو بعضی ها اهل تحقیق نپذیرفتن در مقام فتوا. اون تفسیر اون دیروز که گفتی آقای بامیانی گفته که چطور کسانی همچه حرفی زدن اینا، به ما یکم برخورد سرش همین بود، چون خودمون رو قائل این بعد که چطور ما برخورد که آقای چه حرف زدیم. علایه ها شیخ اینجا سه تا جواب میده و فقهای همین الان هم هستن که سه تا جواب رو ناتمام میدونن و به نظر من هم کار درستی میکنن، ولی نظر من مهم نیست. شما حرفا شیخ رو بفهمید، یعنی مهمه برای خودم، مهمه برای شما مهم نیست. اون جوابای من بهتون میگم، برید فکر کنید. پاسخ اول
چون این حسره در اکل دیگه، درسته؟
آره حسره حلیت اکل در تیه
حلیت اکل
دیگه. آقا درسته ما تو قرآن داریم اهل لکمات طیبات، ولی از اون برای یحرم علیهم الخبائث هم داریم بگه نداریم؟ یحرم علیهم الخبائث هم داریم. یا اون آیه الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش هم داریم. خب اونجا هم همین کار رو میتونی بکنی، شک میکنی خبیثه یا خبیث نیست، شک داریم دیگه. استثها و عدم و کونه خبیثه به نحو عدم ازلی جاری میشه و قبلا بهتون گفتم که عدم ازلی وقتی به درد میخوره عند قائلی که در طرف مقابل جاری نشه. وقتی در طرف مقابل هم جاری بشه تعارض میکنه، تساقط میکنه. استثها و عدم و کونه طیبن با عدم و کونه خبیثن تعارض میکنه، تساقط میکنه. تساقط که کرد رجوع میکنید به اصل. اصل کی بود یا عمومات؟ لا اجد فی ما اوهی الیه بگو محرمن علا طاهمیت عمومه. عمومات چی بود؟ لیسن حرامو الا ما حرم الله و سایر عمومات هلیت هم. درسته؟ این روش فکر کنید بینم میتونید ایرادش رو بگید قبل از اینکه من حاشیه رو بگم یادم. بعد اتا حاشیه رو گفتم باز روات فکر کنید حالا زود درون گذر پاسخ اینه فکر کنید چه اشکال انتصال می بکنید.
دومیش که زمان معلومه
گوش بده پاسخ اول رو نیستن تو فکر کن. پاسخ اول اینه گفته که هرچند در قرآن یو حرم و علیه بله اوهل لکم و طیبات آمده ولی یو حرم و علیه مال بگید خبائث هم آمده، یا حرم علیه مال خبائث هم آمده، یا مثلا اون حرم ربی الفواحش این آیم هست هم آمده. خب ما شک داریم که حیوان مورد نظر خبیث هست یا نه. استصحاب و عدم کونه این خبیثن جاری میگرده و همون عدم نظر. خب سپس با استصحاب و عدم کونه این طیبن بگیم تعارض میکنید، تساقط میکنن، سرم و سرداری که با هم نیستن. به عمومات لا اجد فی ما اوهی الیه الاخر مراجعه میکنن. فکر مایی کجاشو قبول کردن؟
یه چیزی که در نصف
نه اون فواحش
که قطعا مال
اکل
نیست.
خب نه خواهش
که مال اکل خود فواحش مفهوم عدمی، خود فواحش مفهوم عدمی
خب این یه اشکال، الان ما اینو قائل نیستیم، ولی خب اونا هم یه جوان آدم، ولی کسی میتونه اینجوری بگه آره که نشه با عدم ازلی
بله،
ولی غیر از این جوابی که اونا دادن گفتن ما اگه به این آشتیانی تو بحر الفواید داره تو جزو آشی هم آوردن مراجعه کنید ببینید، گفته که اگه ما اینجا به این آیه تمسک کردیم این جواب استفهام بود، مفید هست بود، حرم ربی الفواهش هستش کجاست؟
اصلا فواهش چطور؟
فواهش حالا اون جداست، حرم علیه یا حرم علیه من خواهش هستش کجاست؟ خواهش حرامه، هست نداره که فقط خواهش حرامه، وقتی که نداشت بر فرض که چیز خبیث نبود شما نمیتونی حرمت نرف کنی، به خاطر اینکه نفی حکم با نفی موضوع همونطور که مفاهیم هم هست فرضش اینه که اون موضوع علت تامه بگید منحصره باشد، حالا به زمان فندیش که بعد چون منحصره است اگه بره دیگه چیز دیگه نمیتونه بیاد اون موضوع رو اثبات کنه، شما اینو از کجا در آوردید؟ ما اون آیه‌ای که میگفتیم حصر داشت، این حصر نداره، وقتی حصر نداره کار شما میشه مثل مفهوم لقب که یک لقبی را مثلا خواهش رو نفع کردید، حالا میخواید انتفاع الحکم رو نتیجه بگیرید، کسی نمیتونه این کار بکنه، درسته؟ و همینطور الفواهش، بله البته اون نبشان درست که الفواهش مال بحث عقل نیست، این یه نقل، پس به نقل محقق آشتیانی در بحر الفواهد مراجعه تو جزو آشی اومده ایده اون بالایی هم توضیحات کردن به توضیحات میرزای شیرازی در تقریرات، تقریرات که من آدرسش رو بوده ملا علی دورروزیه که حرف و رسول آخرین توضیحه تو جزوه حاشی ناست در جزوه حواشی مراجعه
این جواب شد ایراد داشته باشه
قرار شد فکر کنید دیگه همه شاید بود دیگه
نه
قرار شد فکر کنید
بعد از این نه بعد این چیزی که شما به این دادین میدونم الان شما یه مرتبه رفتین جلو یا حرم علیه من خواص هر معناتی داشته باشه دیگه نمیتونه کمتر از این خواص بشه دیگه، یا بالاخره خود منحصر تو خود خواصه که میگیم
یا متن یا جانشین پذیر
یا عام خب یا جان یا یه چیزیه که یه مفهومی عام از این فقط این استفاده
جانشین پذیر
خب آره جانشین پذیر اون به هر حال میشه اونم استصحاب کرد دیگه استصحاب عدم
میشه عدم. به شرطی که شما چه میدونی اون موضوع امر وجودی است که بعد با عدم ازلی دفعش
آها دقیقاً باید همینه یعنی احتیاج به همون چیزی که داره
شما اینو تو خواص جاری کردی اونو ما قائل نیستیم چون از لغت اثبات نمیشه
درست از لغت اثبات نمیشه
اما این که بخوای بگی اون موضوع دومی هم که بخواد جاش خواص بشه
ثبوتاً به این احتیاج داره به این
نسبت به اون موضوع دوم بله اما خود چون موضوع نمیدونی چیه؟ یحتمل وجودی، یحتمل عدمی رضا نمیتونی خب دو تا اشکال دیگه هست اینا دیگه نوشتن نمیخواد تا اونجاش که گوش بده تا اونجاش که نوشتنی بود گفتم این دو تاش دیگه نوشتنی نمیخواد اشکال دوم اینه که گفته که حالا ما میتونیم موردی رو فرض بکنیم که طیب بودنش بالوجدان اونجا که نمیتونی دیگه استصحاب عدم بکنیم پس حلیتش هم چی میشه؟ ثابت میشه. اینو آوسق خوب توضیح داده کلام آوسق هم تو جزواشی آوردن ببینید به اینو فهمیدید؟ گفته خب ما میتونیم تایید چیز رو برسید که بلوجدان تایید بشه که استصحاب عدم تو شما نداره اونا هم جواب دادن گفتن جایی رو که ما بلوجدان بدانیم طیبه از محل بحث ما خارج ما حیوانی رو فرض میکنیم که شک داریم طیب است یا بگید خبیث یا حلال است یا حرام اینو شک داریم ما نمیگیم اونجا از بحث ما خواهد رضا این جواب دومت هم اخص از مدعاست شما کلا میخوای بگه طاهر و حلال گوشته دیگه این که حالا بعضی ها رو میتونی فرض کنی ولی به عنوان ایراد به اینا خوبه ولی در کلیت بحث مدعای شما رو اثبات نمی کنه و سومی جوابی که داده شبیه جوابی که تو زن آقا بود گفته شما طیب رو چون وجودی معنا میکنی خب گوش باید نروزید ببین چه داده میکنم تا عکس اونی که شما رفتید طیب رو چون وجودی معنا میکنید، بعد میگید شک میکنم استثناء و عدم ازلی میکنم. خب کی گفت طیب امر وجودیه؟ ما طیب رو به مالای از تقذر معنا میکنیم، عدم الاستقذار میشه عدمی. دیگه عدمی رو که نمیتونیم احراز کنیم نفیش کنیم. وجودی اگر باشه میگه حادثه، هر حادثی مسبوق به عدم استثناء و عدم میکنه. ولی وقتی یه چیزی عدمی بود خودش از سنخ عدم دیگه، اینجا نمیتونی بیایی با استثناء عدم مقابل نفیش بکنی. بلکه اگه بخوام عدم رو استثناء کنی موضوع چی میشه؟ اثبات میشه. یعنی اگر معنای طیب مالای از تقذر بود بخوای استثناء عدم ازلی بکنی میشه استثناء عدم استقذار، طیب بودن چی میشه؟ احراز میشه. وقتی احراز شد هلیت هم پشت سرش میاد. فهمیدید؟
برگردوندن از وجودی به عدم، عدم وجود آزاده؟
نه خیلی. معیارش چیه؟
قرین آزاد شدن.
معیارش اینه که در
عرف بر چه اساسی؟
نه عرف نیست آقا، باید بری بیان ادله رو ببینیم.
ببینم بر چه اساسی؟ اساسش رو نگفتم. اونی که حیثیت ترتب آثار پیدا میکنه خوش بده، اینا نکات ریزه ولی اگه دقت بکنی کسی گیر میفته.
مانع
اونی که حیثیت ترتب آثار پیدا میکنه اون میشه وجودی. اونی که حیثیت سلب اون آثار میشه عدمی. مثلا اگر میگیم علم وجودی است، جهل
عدمی
است، چون علم حیثیت ترتب آثار داره، یعنی آثار کمالیه این حساب داره. جهل که بیاد میشه سلب اون آثار میشه عدمی. اینو فهمیدید؟ اما این که گفتید عرف و عدله، جفتتون درست گفتید. اول مراجعه میکنید به عدله، ببینیم شارع آثار که مترتب میکنه حیثیت ترتب آثار رو تو کدوم در نظر میگیره. اگر ما تونستیم از اونجا بفهمیم خب چی نشد، بعد رجوع میکنیم به عرف عام. این معیارش یاد گرفتید؟ آدرس معیارم بگم. مرحوم امام در تنبیه الاصول خدمت شما عرض کردم، صفحه یادم نیست میخوام بهتون بگم، تو تنبیه الاصول جای بحثش اونجایی که بحث میکنن میگن امر طلب الفعل است، بحث است، وجودی است، نهی زجر است، بعد کدوم میشه وجودی کدوم میشه عدمی، این بحث رو میکنه که معیار چیست. معیار اون ترتب آثار اون تا اول از عدله بعد است. این شد. حالا جوابی که اینجا به شیخ هم دادن میفهمید، دو جور جواب دادن، یکی گفتن با مراجعه به لغت، یکی هم گفتن با حیثیت، چون حالا اونه که قول و قبیل رو قبول نداشتن، با مراجعه به آثار. ما میبینیم هم طیب وجودیست هم خبیث وجودیست، جفتشون حیثیت ترتب آثار دارن، بنابراین جفتشون وجودی هست، هیچ کدوم عدمی
نیستن.
بنابراین شما در هر دوی استثناء و عدم اگه بخواد بیاد میاد، شما نمیتونید طیب را بگو عدمی معنا بکنید. این هم دوتا نکته. این هم حتی دو جزوه حواشی هست. بله
شما فرمودید اونی که سلب آثار میکنه، اونی که
حیثیت سلب آثار باشه
میشه عدم. خب انصافا اون طیبات برای ما اباحه عکس میاره، ولی خبائث برای ما اجتناب میاره. اباحه و اجتناب، اباحه شبیه چیز خونساست.
شیخ چه میگی؟ اباحه عدمی نیست، ادل مشهور. اباحه دو جور داری، ادل مشهور، اباحه اقتضایی، لا اقتضایی. حرف شما تو اباحه لا اقتضایی خوبه، یعنی مصلحت و مفسده مساوی هست، لذا ما قائل شدیم به اباحه. اما اباحه اقتضایی اونه که مصلحت در خود اباحه است، مثل مصلحت تسهیل
که
غالبا هم اینطوریه. ولی میگن اباحه اقتضایی، لذا مشهور قبول ندارن اباحه امر عدمی است. واسه همین مشهور میگن احکام خمسه. حالا مشهور اینا اجماعی نیست، مشهور میگن احکام خمسه با هم تضاد دارن، چون تمامی احکام خمسه را وجودی میدانند، حتی چی را؟ اباحه را. البته مشهور قبول دارن اباحه میتونه لا اقتضایی باشه، حتی چون غلبه در اباحه با اقتضاییه، اینطور میگن. مراجعه کنید تنقیح الاصول امام، بحث اجتماع امر و نهی، مقدمه اول احکام خمسه تضاد دارن، اونجا امام اینو توضیح میده. حتی بعد امام میگه تضاد باید به لحاظ مبادی و منتها باشه، نه به لحاظ خودشون، چون خودشون اعتباری هست. و
ولی اصل در جواب سوال شما را فرق نمی کنه، به لحاظ مبادی و منتها یا به لحاظ خودشون. علی ای حال اینطوری نیست که ابا صرفا لا اختزایی باشه، درست شد؟ ولی برای اینکه ذوق کنی حرف شما قائلم داره، اینطوری نیست داشته باشه مرحوم خواسته قائل خود خودت هم پیدا کنی وقت تقویت بشه حرفت فندشو ببینی. دروس اون فیلم مسائل الموصول آیه تبریزی همونجا اجتماع امرونه جل دومش میشه، احکام خمسه تضاد دارن، اینا میگن اباحه حکم نیست، احکام چهار تا اباحه عدم الحکمه که از آقای خویی هم گرفته، اونم خواستی ببینه بعد نیست یه خود حرف تدار.
هر چیز عدمی هم
ترتب آثار بشه. مثلا شما میگی اگه 20 بگیری 20,000 تومان بهت میدم، ولی اگه مثلا 20 نگیری دیگه از اون 20,000 تومان خبری نیست. حالا درست نگیری بالاخره شما یه کار دیگه میکنی، ولی اون اثری که برای 20,000 تومان را مترتب کردیم درسته؟ اون اثر در اونجا سلب شد. نه اگه داشته باشه اون میشه تضاد، دیگه عدمی نیست، میشه وجودی. مثل همینجا الان اینجا طیب و استقذار، طیب و خبیث جفتشون وجودی هست، تقابل میشه تضاد چون جوتاشون آثار دارن، همونطور که آشتیانی هم گفته جعل اثر شده.
پس باید بگم امن اثری باشه، یعنی اون یکیشون آثارش بیشتر از این باشه.
نه عزیزم، اگر دوتاشون آثار شدن جفتشون میشه وجودی، میشه تضاد، دیگه فرق نمیکنه که یکی بیشتر یکی کمتر. بعد مثلا علم و جهل، مثالی که خود امام میزنه، شما برای علم آثاری مترتب میکنی، میگه عالم رو اکرام کن، عالم رو فلان کن، بهمان کن، ولی اگه این شخص عالم نبود جاهل بود، کل اون آثار چی میشه؟ اون آثاری که برای عالم جهل کردی همه اون آثار سلب میشه. خود جهل براش اثر جدید جهل نمیشه، تنها چیزی که هست سلب آثار کیه که برای عالم جهل شده. جهل میشه عدمی، علم میشه وجودی. بخونیم شما سوالات پرسیدی سهمیت پرشد، این آقا نپرسیده بود از اول جلسه
وقت
خب بعد از کلاس پرشد. ولو قیل، این بحث تمام شد ولی اینکن مبحث تمام نشد، این از مباحث روزه و همین جهت با حواشی که گفتم تاریخی نیست، روش فکر کنیم. خوره جنوبی خب معلومه که نه روز بودن به نمونه هاش نیست، منظورم بحث علمیش روزه، یعنی موافق و مخالف داره، مخصوصا این دلیل آخر که قائلم داره. و اگه این دلیل قائل بشی باید تفصیل بدی مثل فقهایی که تفصیل بدن. خوره جنوبی اماره بر عدم تزکیه است، معلومه اونم
بسید با سوال مسلم حلش میشه.
راحت اون که کاری به حرف ما نداره.
نه ما میگیم سوق المسلمی حلش میکنه
بازار. راحت. آبا کره جنوبی سوق المسلمیه.
میارن داخل ایران میفروشن.
شیخ تو میدونی از اونجا آوردن.
نه از کجا من میگم چین ساخته شده کلا مثلا. معلوم نیست که
چیز
مسلمی. بابا فرض اینه تو چی دارید؟ اگه سوق المسلمیه بعد اینا راست میگن. اصلا اینکه راست میگن. خودشون هم دارن میگن کره جنوبی. کره جنوبی هم مسلمان
نیست. یه حرفی بود وسط خوشش میومد.
ولاقیل این ولاقیل در حقیقت دلیل چهارم بر اون مده است. این دل شهید سانی
خب روزی که مال خودشه، روزه خود
نه روزه همون لمعه،
نه روزه که لمعه نیست که، روزه شرح شهید سانی و لمعه از شده روزه. این دارن یکی اومده شرح
فاضل
هندی بخشه، فاضل هندی فاضل هندی پس من اشتباه گفتم. فاضل هندی هم بیدید اصفهانی بود ها، توی تخت فولاد هم مدفونه.
از هند اومده بوده تو
نه مدتی پدرش تاجر بوده در هند، اینم اونجا ساکن بوده. مخالفینش روی این حساب بهش میگفتن هندی، خودش هم مخالف بوده، میگفتن من نگید هندی، من اصفهانی هم. این اتان داره. ولوقین اگر گفته شود که هلیت معلق شده، این هلیت به طیبات در قلا اهل لکم و طیبات. حالا ببین این تیکه با اون حاشیه میرزای شیرازی که گفتم قشنگ فهمیده میشه که این اهل لکم و طیبات، این قوله تعالی مفید حصر است. این حصر از کجا اومده؟ در جواب از استفهام است، این در جواب اون یسالونک مازا اهل لهم است. میرزای شیرازی میگه رفتم به شیخ گفتم خواهی که میشه مفهوم لقب تا تو میخوای استصحاب عدم تعیب بکنی، تعیب رو نفی کنی، اوهله بره. اون که میشه مفهوم لقب، گویا اینجا حصر داره. وقتی که حصر داشت موضوع بره قطعاً حکمم میره، چون منحصر است. دقت کردید؟ حصر از کجا داره؟ در جواب از انسان. اینو داشته باشید تا سر اون حرف آشتیانی هم تو نقد پاسخ اول معلوم بشه. کل ما شک فی کونه طیباً استصحاب عدم تعیب میکنیم. اصل این میشود که حلال نکرده باشد شارع اون طیب را، اون مشکوک را ببخش. قلنا من شیخ سه تا جواب میدم. جواب اول، تحریم حمل شده، همونطور که حلیت بر طیب حمل شده، تحریم هم حمل شده در قرآن بر خبائث، یحرم علیهم الخبائث والفواحش الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش. خب اذا شد که در تحریم فالاصل عدم التحریم، یعنی همون طور که اونجا استصحاب و عدم کونه طیبن به نحو عدم ازلی را داشتی، اینجا هم استصحاب و عدم کونه خبیثن را به نحو عدم ازلی داری. وقتی این دو تا جاری شد تعارض اصلین میشه. کدوم و کدوم؟
استصحابین عدم ازلی.
آره.
توارد حالتین میش میگن.
چی؟
به این میگن توارد.
توارد دیدی پشت سر هم بیاد. پشت سر هم نیست، مقابل هم.
مقابل
هم. و عدم ازلی وقتی اون ورش هم بیاد هیچ وقت کارش نمیده. آره. اون تحلیت و این عدم تحلیت با هم تعارض میکنن، رجوع میشود به اصالت الاباحه. اصالت الاباحه از کجا اومد؟ لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. تعارض کردن، تساقط کردن، نرجع الی عام فوقانی و عموم خودش میگه دیگه، و عموم لاجفمیه و عموم اون روایت امام باقر، روایت امام باقر که قبلا بهتون گفتم لیس الحرام الا ما بگید حرم الله، که تو هاشم میرزای شیرازی هم قبلا اینو از شیخ
نقل کرده، جای دیگه گرفته را.
حالا اشکال نداره ادله براءت کل شیء، مثلا صحیحه عبدالله بن سلام، کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. درست شد؟
سوالم اینه اگر دو تا اصل با هم تعارض کنن قاعده ای داریم که باید رجوع بشه به لزوم اصل اباحه یا نه؟ اونجا توقف میکنید شما،
میرید سراغ اصل عام. شما وقتی خاصا تعارض کردن میرن کنار، میرن رو عام به فوقانی، عام به فوقانی رو اباحه بذاشن. جواب آشتیانی این بود که آقا اون حصر داشت، این دو تا آیه که تو آوردی حصر ندارن، حصری هم باشه از حیث عقل نیست که بعضیا گفتن. وقتی که نشد پس بنابراین دیگه نمیشه ولی اینجا معارضه انداخت، اینا میشن مفهوم لقب. روی اینا فکر کنید. دو، من جواب دوم این است که شنچو این است، ما میتونیم فرض کنیم که حیوان چیزی باشه که دیگه طیب باشه، وجدانن طیب باشه، که دیگه شما نتونی با استصحاب و عدم کونه طیبن حلیت اون رو چکار کنی؟ نفی کنی. اوسط خوب توضیح داده تو جزوه هاشم اومده، ولی که مسئله کسی دیگه که ولو این نقض برا اونا خوبه، ولی نسبت دلیل و مدعای خودت اخص از مدعاست. ما بحث جایی میبریم که شک داریم طیبن یا طیب نیست، شما میخوای حکم حلیت کنی داری که اگه استصحاب و عدم کونه طیبن بگید جاری بشود، درسته؟ نمیتونی حکم حلیت کنی. بل جواب سوم که شما طیب رو وجودی بگیرید بعد استصحاب و عدم ازلی بکنید. خب طیب رو میتونید معنا کنید مالا یستقذر، یعنی اونی که استقذار نداره، که طیب بشه امر عدمی. و دقت کنید بعد شد امر عدمی، شما بخواید با عدم ازلی استحساب کنی خودش اثبات میشه، یعنی بگی استقذار امر حادث، هر حادثی مسوق به عدم استحساب عدم استقذار میکنه، خود طیب بودن اثبات میشه، نه اینکه طیب بودن بگید نفی میشه، چون حادث وجوده دیگه، عدم که نیست. پس طیب امر عدمی میشه، وقتی عدمی شد احراز میشه و طیب با اصل اندش شک، نبا این که با اصل دشک چی بشه؟ بگید نفی بشه. این سومی هم مرحوم آشتیانی گفته در جزوه هاشم هست. ببینید که ما وقتی مراجعه میکنیم به کتب لغت یا به آثاری که براشون جمع شده، ببینیم هر دو منشأ اثرند. لغوی تعیب یعنی با یستلز رو بهت نفس در لغت، خبیس یعنی با یستک رو بهت نفس، جفتشون وجودی هست برای هیچ کدوم عدمی نیستن و نمیشود هر وجودی دل بخواهی نیست وجود عدم. عرفی که گفتید درسته، عرفیست، معیارش حیثیت ترتب آثاره. این بحث تمام شد. ما رو این بحث چون بحث روز هم هست سرمایه گذاری کردیم، سه جلسه وقت گذاشتیم، انشالله که هدر نشده باشه. والحمدلله رب العالمین.
سلامات میگم. الله اکبر. الله اکبر. محمد و آل. این نیست که بشاره واجب باشه که طیبات بگه گفته باشه. اون
سوال کرده.
میدونم سوال کرده. من برام واجبه که جواب کامل بدم.
بله. هر صورت
که قبلا آیا روایت آورده بودین
که این در حقیقت استدلال به اطلاق مقامی است. یعنی چه؟ یعنی وقتی که ما ببینیم طرف در مقام بیان چیزیست و قرینه بر ترک نیاورده و میتوانست بیاورد و قرینه متیقری در مقام تخاطب وجود نداشته و انصرافی هم نبوده، میفهمیم که چیز دیگری نبوده. باشن شد؟ اینیده ما اطلاق مقام رو انکار نکردیم. عرض ما این بود که بر همه جا واجب نیست، چون ممکنه اون حجت به دلیل دیگری برای مخاطب تمام باشه، مثلا قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داشته باشه. و اون روایت امام رضا را می آورده که می گفتش که حقا علینا ان نسالکم گفت قالنده و حقا علیکم تجیبون قال الله این شعنا عجب نام و این شعنا هم سکنه. سلام بگیم درست شد؟ اما این که حالا خدمت شما عرض شد اگر در اون مورد قدر متعقل مقام تفاطمی نبود و اون شرایط مقدمات اکران تمام بود، اطلاق مقامی استفاده میشه، نفی قید میشه، اونو ممکن نیستی. مثل اینکه مولا در مقام بیان این هست که این وجود بدلی دارد یا ندارد، بدلی ذکر نمی کنه، در حالی که مثلا تخییری معون زاید میخواد، بدل میخواد، میگیم حالا که اینجا معون زاید نیاورد جای دیگر هم نیاورد، پس معلوم میشه این وجود وجود تأخیری نبوده. اطلاق الکلام یقتضی کون و عینیاً عینیاً نفسیاً، ما اینو انکار نکردیم. اینه که ما منکر شدیم که صرف این که امام نگفت شما نمیتونید بگید نبوده. نه، ممکنه بوده ولی امام وظیفه نداشته بگه، اون حجت از جای دیگری تمام. اگر شما اینجا نشون دادید برای اون کسانی که مازا اولدن اون را از پیامبر سوال کردن حجت از ناحیه دیگری تمام بوده، اون حرف ما سر کسی، ولی ظاهرت نشد اینا مخاطبش تو خود پیغمبرن، اون اولیان قبلش هم که آیهی نبوده حجت رو اینا تمام کنی، اگر بود همین جواد میگم یا در جای دیگه این منفصل هم همین چی شد؟
اون آیه دیگه ای که هستی لکم یحرم لکم الخبائث، این تأثیر نداره چون در مقابل هم اومدن اول مدرسه به محرم خواهد.
هر شبت که ادهی که از شیخ خواست دفاع کنن این آیه را بکنن از تقابل قضا خواهد بودا. عرض ما اینه فهمه هست باید عرفی باشه. این که شما بیایی میگی اون آیه این آیه پس داره، پس تعیین محصول بوده، پس اونم مقابل محصول بشه، این درایت اشاره است و درایت اشاره ظهور نیست. مثل همون و همون مثال و سلاسون و شهران و بلادی و زن و اولاده ها نه میذاری کنار هم دیگه اقلان هم شش نیست، این ظهور نیست. این اگر بعد مناظره قطعی باشه حجت بلداره، اینجا مناظره قطعی هم نیست. شما یه آیه دیگه ای داری، تو اون آیه دیگه طیب هست داره، اونو برمیداری میاری میگی بس خبائث هم که مقابل اونه بس باید محصول. این به نظر ما وقتی ظهور رو بردی نمیرسه، اما اگه بگی میرسه حرف شیخ درست میشه. خوری چند
اول پاسخ نگاسه این بحث مطلع دارد نمیدونم نیست
نه درسته، شیخ همین کار قائله و اون هم که دفاع از شیخ برادر این میگفت یکی از دفاع
آجا یه سوال دیگه بپرسیم چون این به درد تفسیرمون میخوره، فقط میپرسیمش. شما وقتی آیه رو میخواد در مقابل آیه دیگه اصطلاحاً علم کنید، مثلا این آیه حذف داشته آیه دیگه رو میخواد مقابلش بیارید که ردش کنید، با قاعدتاً اون باید حذف داشته باشه یه چیزی بالاتر، درسته؟ مثلا این آیه اگر تعلیل داشت میتونستیم حرف شعر رو بزنیم بگیم این آیه تعلیل داره، اونجا حذف داره میتونه در مقابل این قد علم کنه. حالا من از شما سوال میکنم، بحث حالا این بحث تقابل که ذهنم بود ایشون پرسید، بحث سر اینه که اصلا برای چی بحث حرمت خبائث رو داره مطرح میکنه؟ اونجا گفتش که خداوند طیبات رو برای شما حلال کرده، به چه خاطر؟ چون طیبن. اینجا میگه خبائث رو برای شما حرام کرده چون خبیثن. اینجا تعلیل داره اصلا. اصلا از
شما خبیثت چه؟
برای چی بس حرام کرده برای شما؟
من چه میدونم خبائث حرام کرده طیب و حلال
خب
کرده.
صحیح.
حالا خب صحیح تو داری میگی.
چون اونجا پیامبر اصلا هیچ تعلیلی نیورده، گفته طیبات رو برای شما حرام.
شما داری یه شما میدونی چیکار میکنی؟ شما داری موضوع رو علت هم قرار میدی. خب از کجا علت رو میشه به موضوع برگردوند؟ اما موضوع رو به علت برگردیم از کجا؟ ما چه میدونم چه حرام کرده؟ خبائث شد خبثی بده شد علت اخرا بده. از کجا بدونم؟ خبث اومد حرمت در مقام اثبات بیاد، این قبول. اما ثبوتا علت حرمت چی بوده و مقصدش چی بوده؟ خبثش بوده چیز دیگه بوده؟ چه میدونم؟
یعنی ممکنه اهم معزوم باشه.
ممکنه اهم باشه. انحصار اثبات
نمیشه.
تو طیب میشه این حرفو زد چون حصر داره. که بگیم هر چی بوده یا طیب بودن بوده یا ملازمه با طیب بودن بوده چون هست داره، ولی جایی که هست نداره من از کجا بدونم؟ شاید مفصلی چی بوده اهم جایی هم بوده.
فقط یه چیزی تو این مفاهیم مجا کدوما میتونن جلو هم دیگه وایسن؟ حالا تحلیل که جلو همه میتونه وایسه،
اونی که از هر باشه یا ظهورش مساوی باشه، مثل هست، قایت، تحلیل.
مثلا بس مقابل تحلیل که نمیتونه بیسته.
بس از افه.
از افه.
ببین قوی ترین هست رو.
تعلیل نیست.
تعلیل رو جدا نمیگه. یعنی تو تیترا نمیذارن. ولی به قول آقای تبریزی جا داره. ولی تو این شش تایی که تیتر میذارن اولی حصر که همه قبول دارن. حتی سید مرتضی هم قبول دارن، مثلا میگن منطوقیه. بعد غایته که اکثریت قریب اتفاق قبول دارن. بعد شرطه که 50-50 است. بعد وصف و عدده که اکثر منکرن برخی قائلن. از اف از هم لقب.
لقب. تحلیل کجا قرار میگیره آقا اگه بخوام قرارش بدم؟
اگر بخوای قرار بدی یا هم ردیف حصر یا بعد از حصر هم ردیف.
تحلیل رو بحث نکردن، خیلی جاها استناد میکنن.
بله همینطور. رضای تبریزی میگه باید تو مفاهیم باب اضافه بشه.
دست شما درد نکنه.